در جستجوی انصاف. سلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف به مشکل بلهای سنگین برق پرداخته ایم. میونگل یکی از باشنده های کابل است. او در کارته نو زندگی می کند. میونگل شکایت دارد که در دو دوره میترخانی که 4 ماه می شود برای آنها در حدود 130,000 افغانی بل برق آمده است. وی تأکید دارد که به این اندازه برق مصرف نکرده اند. وی از مسئولان برشنا مؤسسه می خواهد تا میتر برق آنها را یک بار دقیقاً بررسی کنند. برای اینکه بدانیم چرا مردم بارها با همچو یک مشکل در برشنا مؤسسه روبرو می شوند، با وحید توحیدی مسئول مطبوعات ریاست برشنا مؤسسه در دفتر کارش صحبت کردیم.
اسم من میوند است، باشنده شهر کابل.
شما چی مشکل داشتین؟ چرا امروز به برشنا مؤسسه آمدید؟
مشکل ما خاطر بل برق ما بود. بل برق ما نظر به مسنجش ما زیاد آمده، قسمی که ما آرزو داشتیم از رو اندازه که نهایتا زیاد آمده.
چقدر آمده در چند ماه؟
در 4 ماه در حدود 130,000 افغانی آمده.
خب اینجا که آمدین چی میخواین؟
میخواییم میتر ما باش چک شود، مجددا یک ارجابی صورت بگیره تا قماق نهات بدش بیاره.
خب نمی لحظه ما در دفتر آقای وحید توحیدی رئیس مطبوعات برشنا مؤسسه هستیم. می خواهیم شما بپرسیم آقای توحیدی که به مشکل اینا چی گونه رسیدگی صورت می گیره؟
تشکر بسیار زیاد. البته شرکت برشنا یک پلیسی خاص خود داره. پلیسی خاصش این است که ما در نخست مصرف میتر بر ما معیار است. هرگاه در میتر مصرف شوه مشتری عزیز ما میتر نماینگر عزیز است که مشتری عزیز ما مصرف کرده در خانه خود. وقتی که اگر قناعت مشتری نداشته باشه که ما قناعت نداریم، مصرف ما کمتر از این است. اینا بسیار باز یک درخواست بسیار کوچکه با بسیار مراحل بسیار کوتاه اینا درخواست خود میارن در دفتر مرکزی ما یا با آمریت گروپ خود. ما اینجا لابراتوری بسیار مجهز داریم. میتر دوستای ما از وطنوال عزیز ما، از وطنداره عزیز ما اینجا چک میشه، در ظرف 24 ساعت اضافه گردشی ازو و یا هم درست بودن ازو اینجا چک میشه. اگر میترشون درست بود فلحاظ و نماینگر ازی است که دوستای ما مصرف کردن، مصرف ایشان درست است، باید اینا تحویل دولت کنند پوله. بعد اضافه گردشی اگر واقعا میتر ازی اضافه گردشی داشت و پول اضافی ازی که بالای اینا چارج شده و پولشان پس برشان تادیه میشه، اگر خواست خودشان باشه در مصارف بعدی ازی حساب میشه.
اما در گذشته تعداد زیادی از باشندهای کابل شکایت داشتند که بلایشون از طرف میترخان درست درج نشده در دیتابیسی که دارن. این مشکل چگونه؟
فکر نکنم، به خاطر که ما نظر به مصرف کیلووات حساب میکنن و پول از اونها در میترخان میره به مرکز و از این طریق سنجش میشه، پول از اونجا میرسه و بعد بر از اونها بل میرسه. یعنی دی هیچ راه مشکل تکنیکی دی وجود نداره. اگر میترخان و یا هم امو مامور فنی ما دی هیچ کدام غبن و یا هم کدام میخواه که پول سیایی را از این طریق دریافت کنه، اما تنها عزیز موازی آگاه باشن که او فقط بالای کلاه با ماندن و عذاب تیر شدن است. چرا که مصرف اصلی بر ما اینجا معلوم است. هرگاه که اونا اگر مصرف اصلی 10,000 افغانی کرده باشن و اونا در مقابل 10,000 افغانی 1,000 افغانی رشوت داده و 1,000 افغانی تحویل کنن، 8,000 افغانی دیگه با ماها جمع میشه در اخیر 6 ماه یا 7 ماه که مکمل یک چک میشه، همین پول یک دمی و یک جمع به حضور از اونا میره و اونا را ما پس پول برشان حتی در پلویزی که جریمه میکنیم پول از پیش از اونا میکنیم. و یک موضوع دیگه که بسیار زیاد مهم است، هرگاه که در اگر کارمندان فنی ما در سرقت برق و در سرقت انرژی هر وطندار عزیز ما را ببینن که انشالله که وطندارای ما این کار نمیکنن، بازم اگر کدوم وطندار ما این کار میکنه و سرقت پول میکنه در پلویزی که اونا جریمه نقدی میشن جرمین زبوت نیست.
تشکر. شما در این مورد چی میگن؟ آقای توحیدی گفتن که ممکن شما زیاد مصرف کرده باشین. شما در خانه چی رقم از برق استفاده میکنین؟ چی وسایل برقی دارین؟
سامان برقی مورد ضرورت خانه به قسمی که در خانه موجود میباشه و ضرورت در خانه است، هم قسم هموطنان دیگه ما از اون وسایل ما استفاده میکنیم.
مثلا چی هست در خانه؟ چی
در خانه اتو استفاده میکنیم، ماشین کالاشویی است، دیگر کندشن نیست. از این وسایل خردریزه که مثلا تلویزیون است، بادپک است، یخچال است، این مورد ضرورت است، از این استفاده میکنیم. مگم نظر به پرسانه که ما از همسایه ها خود کردیم، نظر به از با مصرف بل ما زیاد آمده و مصرف
یعنی در گذشته به این اندازه
نبوده.
خب خواستتان از آقای توحیدی چی هست؟ اینا چی باید بکنم براتون؟
خواستم نه تنها از توحیدی، بلکه خواستم از شرکت کابل برشنا هست که در صدور بلها توجه بیشتر بخرج بودن تا که هموطنان ما در پروسه باشچک و زیاد متضرر نشه، وقتشان زایی نشه. دیگه پایش ما اینه میرسه.
خب توحیدی صاحب شما
دایی. تشکر. اما نظر ما به این است که هموطنان عزیزم کوشش نکنن که بیشترین از وسایل برقی بیشتر استفاده کنن، در حالی که هرگاه که مصرف بیشتر و از حد گذشته اینا داشته باشن، باید ای احساس داشته باشن که با مصرف کردن بیشترین برق و بیشترین انرژی یک همسایه از اینا و یک وطندار از اینا از نعمت برق محروم میشن. یک و در پلوزی که اون محروم میشه، خودشان مکلف میشن که پول بیشتر بپردازن. در گذشته ها برق اگر گاهی میامد احساس میشد، مگر اگر آل برق گاهی میره احساس میشه. این رو باید درک کنیم و همه چیز ما امروز به برق شده، حتی تا جارو کردن و پختن و دیدن و خوردن و خواب کردن همگیش برقی ساختن و همگیش برق پس به مصرف نیاز داره. اگر کوشش زیاد بیشتر شود که در ایام زمستان و در اوقات اضافه باری که از ساعت 6 شام الی 9 شب است، در تابستان و زمستان از مصرف بی جای برق جلوگیری کنن، خود پولدار بسازن، یعنی مصرف خود در برق مصرف نکنن و در ضمنش به هموطن خودم هم احساس ازی داشته باشن که باید یا اونا هم برق داشته باشن. در اوقات اضافه باری از برق استفاده نکنن، در اوقات زمستان از چیزهای گرم کننده استفاده نکنن، از مصرف برق بی جا به خاطر یک زحمتی که شاید کمک بعضی از وطنداران ما کمک استراحت طلب تر شده باشن، چون شرایط امروز تقاضا متون میکنن، از اون چیزا زیادتر استفاده نکنن و مصرفشون ان شاءالله کم میاد.
تشکر میکنم تویدی صاحب. این مسئله که مردم چگونه از برق استفاده بکنن خب روشن شد، اما در بعضی از موارد شکایات وجود داره که تعداد از میترخانه مردم فریب میتن و هنگامی که پول اضافه به اونها میآید یا پولشون زیاد میباشه از اونها مطالبه به نحو رشوت میکنن، میگن که اینقدر پول برام بده و خودت نیاز نیست که تشویش بکنی، در حالی که گفته میشه که این تمام این مصارف وجه ثبت میشه و پول اضافی بالای از این آدم هم رشوت میتن. در این مورد شما چی میگن و چی گونه جلو از این گرفته میشه؟
بدبختانه این قصه در هم افغانستان است. این شما خود میدانین که امروز پول حرام یک شکل حلاله در اواید هر عمتن ما گرفته، که موضوع دیانتی در فکر از اینا هیچگاه نیست بدبختانه. و خوشبختانه در شرکت برشنا ما تا حد بیشتری این مهار کردیم. در گذشته ها یعنی بیشتر از امروز بود. اگر شما 4 سال قبل میدینین شاید یک فضای دیگی می بود و امروز واقعا یک فضای دیگه شده. مگر بعضن از عزمتنان عزیز ما را بعض از کارمندای ما شاید میل شکل آزار بدن، مگر اونا باید بفهمن عزمتنان عزیز ما که فقط ما چند قبلم گفتم چند لحظه قبلم که قلوخه به آب مانن و از آب تیر شدن است و اینا بالاخره به خشکی میرسن و حقیقت چیز دیگه است که در ایجه در مجموع پول یک باری با بالای از نام میره و اونا مجبور هستن بار دوم پول مصرفی خود یک باری باز بپردازن و پول را که برشوا دادن و چیز هوایی هستن که اون نفر اونا را به شکل دزدیانه از اونا گرفتن. اینا اگه لطف کنن هر مشکلی که داشته باشن به شماره 144 که شماره خدمات مشتریان ماست به شکل رایگان است، در هر مشکلشان اینا میتونن ایج زنگ بزنن، معلومات دریافت کنن و خود به حقایق برسنن و در این عرصه ما را کمک کنن تا با باشه که خدمات درست را به متنان عزیز خود داده باشیم و همچنان یک دستگیری از پلیسی و از رشوت کرده باشه.
تشکر. فقط میخوایم بفهمم که تا حالا برشنا مصر چه تعداد از شهرها را تحت پوشش قرار داد؟
شما خود میدونید که برق افغانستان بیشترش، یعنی فیصدی بیشترش گوش وارداتی است و در کارهای زیربنایی که بدبختانه در 10 سال گذشته زیاد توجه نشده بوده که آله کم کم در سر مسائل زیربنایی توجه شده که شرکت در که وزارت محترم آب برقم و بعضی از اینجا هم توجه به این کردن که اونا بند بسازن، چون ساختن بند یا از صلاحیت شرکت برشنا جداست، صرف شرکت برشنا برق میخره و مفروشه و اگر فایده میکنه به دولت است و اگر تاوان میکنه به دولت است، چون سبسیدی است. شرکت برشنا در افغانستان در شهر کابل بیشتر از 85% برق داده که شهر کابل مکملا برق داره و با ولسوالی ها بیشترین ولسوالی ها هم فعلا تحت پوشش قرار داده و تا آخر سال شاید در حدود بیشتر از 15 الی 18 هزار خانواده دیگه از نعمت برق برخوردار شدن و در همه افغانستان در حدود 60-65% تا فعلا مکمل.
تشکر و برمیگردم به مشکل دوست ما. شما قسمی که بیشتر گفتین اگر احیانا امی میتر شما درست ثابت نشه مقدار پولی که برای شما آمده، چی تقاضا دارین؟ باید میتر خان مجازات شوه یا چی گزینه را در پیش بگیرن برای شما مؤسسه؟
تشکر. وقتی که میتر ما تجدید نظر شوه، دوباره چک شوه، اگر احیانا اشتباه از طرف شرکت یا مؤسسه افغان برشنا شرکت بود، ما بر کس جزا در نظر نمیگیریم یا از یا تقاضا نداریم که بر کس جزا بوده، صرف مصرف ما کم شوه، مصرف ما بل به شکل درست نوشته شوه و اگر احیانا بازم واقعا مصرف خانه ما به می اندازه بود، پس در آن صورت ما مکلف هستیم که پیسی خود تحویل شرکت کنیم.
بسیار تشکر. یعنی با گفته های تویدی صاحب شما موافق هستیم؟
بله،
و نظراتشون؟
بله.
بسیار تشکر. تشکر تویدی
صاحب. تشکر از شما.
تشکر.
تشکر که برنامه را شنیدید. اگر شما هم می خواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس دهید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگه دارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با سلام خدمت شنونده های گرامی برنامه حقیقت چیست؟ این بار در رابطه با فعالیت های اداره نرم و استاندارد افغانستان صحبت می کنیم. با وجود آن که این اداره از چند سال به این طرف در کشور فعالیت می کند و بعضی از استاندارد ها را هم تهیه کرده، اما شکایت های زیاد از عدم تطبیق این استاندارد ها وجود دارند. برای وضاحت بیشتر در این رابطه مجیب الرحمن خطیر معاون اداره نرم و استاندارد را با خود داریم و از وی پرسش های را در این زمینه مطرح میکنیم. نخست تشکر که میمون برنامه ما شدین خطیب صاحب.
تشکر.
در آغاز اگر مختصرا در رابطه با وظایف عمده اداره نرم و استاندارد معلومات بدین.
تشکر از شما. قسمی که شما هم فرمودین اداره ملی استاندارد در ماه اسد سال 1386 به اساس مصوبه شورای محترم وزیران به حیث اداره مستقل ایجاد شد. اداره ملی استاندارد اوایل سال 1387 فعالیت عملی خود را آغاز کرد، چون وقتی بحث از استاندارد و کیفیت به میانه ابتدا باید اما استانداردهای ملی تعریف شود. هر کشور دارای استانداردهای ملی خود است تا ارتباط با استانداردهای ملی کیفیت عمده تولیدی و تولیدی را بتواند کنترل بکند.
ما کار اینطور کم عامیانه‌تر بگیم، یعنی استاندارد چی مانا؟
بالکل ببینید، وقتی ما همیشه بحث از کیفیت داریم، اگر ما امروز به هر فروشگاه و هر بازار میریم، هر جنس را برای زندگی روزمره خود خریداری میکنیم، اولین سوال ما اینه که آیا با کیفیت هست یا نیست. همین کیفیت چگونه میتونه تثبیت شود؟ چگونه ما میتونیم اطمینان حاصل بکنیم که یک جنس یا یک امتیه تجارتی با کیفیت هست؟
یعنی شما کارهای را در این زمینه انجام دادین، به کدام بخش ها میشه بگید؟
بالکل، ما تدوین استانداردهای ملی در 5 بخش آغاز کردیم که بخش های مواد غذایی و محصولات زراعتی، مواد دوایی و آرایشی، مواد نفتی، مواد ساختمانی و بخش آزان و مقیاس بود. خوشبختانه امروز ما را به 10 سکتور توسعه دادیم، یعنی 5 سکتور دیگه اضافه شده در این بخش که بخش برق، سامانات برقی، نساجی، محیط زیست، ماین پاکی و در امی آخر بخش پلاستیک و کیمیایی هم تازه جدیدن به فعالیت آغاز کرده.
چی گونه اینا تطبیق میشه؟ میستن داره که شما تهیه کردین یا ساختین؟
بحث اون در استاندارد سازی تدوین استاندارد هاست که ما خدمت شما عرض کردم که ما استاندارد ها را ساختیم و این پروسه ادامه داره، پروسه همیشگی است این پروسه در حال توسعه است. بحث دوم بحث تطبیق استاندارد هاست. تطبیق استاندارد ها ما دو شیوه یا دو میکانیزم داریم. یکی تطبیق اختیاری استاندارد است و دوم تطبیق اجباری استاندارد.
بله.
او استاندارد هایی که اثرگذار است بر صحت و سلامت مردم، بر محیط زیست، بر اقتصاد ملی یک کشور، بر مسئولیت مستهلک، اینا تماما تحت استاندارد های اجباری می. این مقررات تکنیکی میشن.
بله.
و تطابق از او الزامی هست، بدون شک هر تولید کننده یا هر تولید کننده باید این را تطبیق بکنه و آنتی را که عرضه میکنه باید در مطابقت با این استاندارد باشه. بحث دوم بحث تطبیق اختیاری استاندارد هست. یکی از استاندارد ها اختیاری هستن و سکتور خصوصی به خاطر بهبود ظرفیت رقابتی خود، به خاطر از اینکه بتونن در مارکت های داخلی و خارجی رقابت بکنن، استاندارد را تطبیق میکنن. که ما در بخش تطبیق اجباری ابتدا باید خدمت شما عرض شود که در تطبیق اجباری تنها اداره ملی استاندارد مسئول نیست.
بله.
سایر ادارات هم مکلفیت های در راستای خود دارن. به گونه مثال تطبیق استانداردهای اجباری در بخش مواد غذایی، مواد دوایی و آرایشی، تجهیزات طبی.
کدام ادارات است که باید در این زمینه با شما همکاری بکنه؟
من خدمت شما عرض میکنم تطبیق استانداردهای ملی در بخش مواد دوایی، مواد غذایی و تجهیزات طبی مربوط میشه به وزارت محترم صحت عامه و وزارت محترم زراعت. به همین ترتیب تطبیق استانداردهای محیط زیستی مربوط میشه به اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست. تطبیق استانداردهای کیمیایی بیشتر در حال حاضر وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر در قسمت تطبیق از اینا کار میکنه.
یعنی اداره شما با مجرد مکلفیت در بخش تطبیق استانداردها نداره؟
اداره ملی استاندارد هم در بخش استانداردها در تطبیقش مکلفیت های داره، اما سکتور مشخص است. مثلا بخش مواد نفتی مربوط اداره ملی استاندارد است، مواد ساختمانی مربوط اداره ملی استاندارد است، برق سامانات برقی مربوط اداره ملی استاندارد است، بخش اوزان مقیاس مربوط اداره ملی استاندارد است.
بله.
کی سکتور اداره اولویت ما هستند و ما در این راستا کارهای خود انجام دادیم و کارهای ریدست هم داریم.
بله. خب میشه چی کارهای انجام دادید؟ چرا شما هم در جریان هستین که انتقادها و شکایتهای زیاد وجود داره که به شمول مواد غذایی، مواد ساختمانی، تقریبا همه اجناس و اموال که وارد افغانستان میشه از کیفیت پایین برخوردار است. این شما چگونه کنترل میکنید و چگونه تدبیر کردید؟
در سکتورهایی که مربوط به اداره ملی استاندارد میشد ما کار از سکتور مواد نفتی آغاز کردیم. ابتدا در دو بندر حیرتان و آقینه کار شروع کردیم، یعنی در شمال افغانستان، که خوشبختانه نتیجه بسیار خوبی داشت.
یعنی موادی که وارد میشد اینجا شما کنترل
میکنید؟ موادی که وارد میشد در دو بندر، در میلیون ها لیتر تیل خلاف استاندارد تثبیت شد و رد شد. در این اواخر حدود دو ماه میشه که ما فعالیت خود در سه بندر حوزه غرب و جنوب غرب هم توسعه دادیم، یعنی در بندر اسلام قلعه، تورغندی و نیمروز هم فعالیت آغاز کردیم و به زودی در شیرخان بندر هم فعالیت آغاز میشه.
اما در صحبتی که ما با مسئولان اتاق تجارت داشتیم، اونا گفتن که در هیچ یک از بندر افغانستان فعلا اداره یا وسایل وجود نداره که موادی که داخل افغانستان میشه کنترل بکنه. اینا سخت از این بابت شکایت کردن.
در بخش مواد نفتی در تمامی بنادر لابراتوار خیلی مجهز وجود داره، با تکنولوژی مدرن امروز وجود داره. تمام تیلی که وارد کشور میشه با همین لابراتوار تثبیت کیفیت میشه.
یعنی فعلا تمام مواد نفتی که وارد افغانستان میشه
اداره ملی استاندارد
کنترل میشه،
کنترل میکنه.
اما شکایت هایی وجود داره، شما هم شاید در جریان باشین که تیلای به کیفیت وارد افغانستان میشه وجود داره. عملا ما با بسیاری از خصوصا راننده ها که صحبت کردیم، اینا شکایت دارن، میگن تیلا به کیفیت است، پس از کجا میشه تیلا؟
ببینید در بحث کیفیت دو موضوع وجود داره در کیفیت مواد نفتی. اولی که اداره ملی استاندارد در گذشته تنها در بنادر شمال فعالیت داشت، در می اواخر فقط حدود دو ماه میشه که ما بنادر غرب و جنوب غرب فعالیت خود آغاز کردیم و اکثر شکایات هم از تیلایی بود که اصلا در غرب و جنوب غرب داخل کشور میشد، کیفیت از تیلا مناسب نبود، با استاندارد ملی ما مطابقت نداشت. اما در قدم دوم، بحث دومی که در کیفیت مواد نفتی است، یک مقدار زیاد تیلا به صورت قاچاق داخل کشور میشه که کنترل قاچاق معلوم دار است که مربوط به ادارات دیگه است در حکومت، که اونا حتما فعالیت های خود دارن و ما مشکلات خود داریم در عرصه کنترل قاچاق. بعد این تیلایی که میاد باز در مارکت اینا مخلوط میشن. به خاطر جلوگیری از این هم ما
برنامه
ری دست داریم، ما برنامه ری دست داریم. دمی اواخر ما یک لابراتوار سیار مواد نفتی رو خریداری کردیم که رسیده خوشبختانه اولین بار در افغانستان یک لابراتوار سیار مواد نفتی فعالیت خود آغاز کرد. فقط ما یک طرز العمل را آماده کردیم که سایر اداراتی که با ما در این زمینه همکار هستند اونا هماهنگی بینشان ایجاد شود. به زودی ما برای اولین بار در شهر کابل ما تانگای تیل مراکز فروش عمده و پرچین با استفاده از لابراتوار سیار کنترل کیفیت خود کرد.
بله. خب تو برنامه نظارتی هم شما دارین، چرا که گزارشی وجود داره خصوصا از بنادر که به خاطر موجودیت فساد برخی از تاجرا که وقتی که اموالشان وارد میکنن با کیفیت پایین باشه اما اونا را داخل افغانستان بسازن، در این بخش شما چقدر اطمینان دارین که فساد وجود نداره در این لابراتوارها؟
ببینید وقتی ما فعالیت خود در بندر حیرتان واقعا آغاز کردیم، زمانی بود که حدود 70% تیل افغانستان از بندر حیرتان اکمال میشد. اما با فعالیت اداره ملی سنده ای بندر نه تنها که ورود تیل خیلی کاهش پیدا کرد، کیفیت تیل بسیار خوب شد. امروز از این سمت دیگه تیل بی کیفیت نمی و میلیون ها لیتر تیل را که ما رد کردیم خودش نشان دهنده از این است که فساد وجود نداشت. اگر فساد وجود نداشت با میلیون ها لیتر تیل رد نمیشد. و امروز هم زمانی که ما در سمت غرب کار خود آغاز کردیم، با آغاز فعالیت ما در نخستین روزا یک مقدار تیل ها بی کیفیت یعنی خلاف استانداردهای ملی تثبیت شد که خودش نشان میده که پروسه ها کاملا شفاف است و ما از این نگاه مشکل نداریم. در ضمن دمی اواخر ما آمادگی برای آغاز کنترل کیفیت مواد ساختمانی را داریم. به زودی در تمامی بنادر مواد ساختمانی وارداتی که شامل سمنت، قیر و فلزات شامل سیخ گل و سایر فلزات است کنترل خواهد شد. لابراتوار ما رسیده به کابل، فعلا در حال ساختن اما خود لابراتوار ها یعنی تعمیرش هستیم که میزا و تعمیرش میسازیم. شاید در یک دو ماه آینده عملا در تمامی بنادر افغانستان کنترل کیفیت مواد ساختمانی شروع شود.
یک مسئله دیگه آقای خطیر که وجود داره است که مواد غذایی و خصوصا ادویه‌جات بسیار مهم از برای مواصله به زندگی انسان ها است. تاجرها در کشورهای که وارد میکنن از اونجا ادویه‌جات میارن، میرن اونجا فرمایش میتن بسیار با کیفیت کم. آیا در قسمت تثبیت یا بررسی مواد غذایی به خصوص ادویه‌جات وسایل که مورد نیاز است وجود داره فعلا؟
در بخش مواد غذایی و مواد دوایی خدمت شما عرض کردم که اداره ملی سنند مسئولیت تدوین استانداردها را در ما استانداردها را ساختیم. در اختیار وزارت محترم صحت عامه و وزارت محترم زراعت قرار دادیم. دمی آخر ما مقررات تکنیکیشم ساختیم که از جانب شورای محترم وزیران تصویب شد، یعنی اجباری ساختیم یک قرارداد استانداردها را. اما تطبیق از این مربوط میشه به وزارت محترم صحت عامه.
اما شما از حیث اداره که همین مسئولیت به عهده دارین نظارت نمی‌کنین که نه آیا تطبیق میشه براستی آخر؟
مقرره مواد غذایی دمی آخر از جانب شورای وزیران تصویب شده و یک سه ماه مهلت داره برای تاجرها که خود با این عیار بسازن. با ختم از این مهلت ما مکانیزم نظارتی را حتما خواهد داشت. ما در ضمن مشکلات وجود داره بدون شک ما با هستیم. وزارت محترم صحت و وزارت محترم زراعت امکانات را در تمام بنادر در اختیار خود ندارن که این مواد غذایی را در خود بندر نمونه گیری بکنن و در اونجا تست شوه و کیفیت از این تثبیت شوه و انتقال نمونه ها از بنادر به مرکز خودش یک معضله است و اکثرا باعث بی کیفیت شدن محصول میشه. ما خدمت شما عرض بکنم، من خودم یک دکتر طب هستم. به گونه مثال شما دوا از بهترین کمپانی آمریکا و اروپا بیارن به افغانستان وارد بکنن، تا زمانی که به مریض میرسه اون دوا بی کیفیت هست. چون زمانی که در بندر میرسه یک هفته، 10 روز، 15 روز در بندر معطل میمونه تا زمانی که نمونه گیری میشه، میاد به مرکز تست میشه و در اونجا در عقب دوا شما میبینن اشخاص که در تحت 15 درجه سانتیگراد نگاه شوه، در حالی که در بندر 45 46 درجه سانتیگراد درجه حرارت است و او در داخل کانتینر است. ترانسپورت یخچالی وجود نداره برای دوا و محصولات غذایی متاسفانه در حال حاضر که ما یک معضله عمده هست.
خب همین مشکلات را که شما گفتین که بسیار مهم هم است باید بهش توجه شوه، در مجموع چرا تو یک طرح خصوصا در 10 سال 11 سال از نظام جدید میگذره برنامه چرا برش تدوین نشد یا تهیه نشد که همین مسائل جدا کنترل شود و باید برش توجه شود؟ مشکل در کجا است؟
ببینین ما در نظام جدید یک گذار بسیار سریع را تجربه کردیم از اقتصاد حکومتی به اقتصاد بازار. هر سیستم یا هر نظام اقتصادی که در کشور تطبیق میشه نیازمند زیر ساخت ها است، پیش زمینه های را لازم داره، سیستم های را لازم داره که باید ابتدا ایجاد شود. متاسفانه سیستم ها در افغانستان هیچ کدام وجود نداشت. نه ادارات حکومتی ما ظرفیت تطبیق سیستم بازار اقتصاد بازار داشت، نه سکتور خصوصی ما ظرفیت داشت که در مطابقت با اقتصاد بازار محوریت اقتصادی افغانستان را به عهده بگیره. روی ملحوظ بود که عدم هماهنگی به میان آمد، این پروسه ها وقتگیر شد، طولانی شد. در می اواخر هم ما پیشنهاداتی داشتیم با طریق شورای عالی استاندارد و قرار است در آینده خیلی نزدیک ما یک طرح بسیار جامعی را به حکومت افغانستان پیشنهاد بکنیم از طریق شورای عالی استاندارد.
فکر نمی‌کنم آقای خطیر که تنها پیشنهاد کردن یا تهیه کردن طرح ها از مشکل نمی‌کاهه، تطبیق خیلی مهم است. به این خاطر چی باید کارها شود؟
خب ما مکانیزم‌های عملی بر تطبیق از این طرح ها هم در نظر داریم. تا جایی که به اداره ملی استاندارد ارتباط می‌گیرد، من خدمت شما عرض کردم ما در یک مدت زمان بسیار کوتاه، اگر ما دوره کاری اداره انصار با سایر ادارات استاندارد در کشورهای دیگر مقایسه بکنیم، ما پیشرفت بسیار سریع داشتیم. کار را که ما در 3 4 سال اخیر انجام دادیم در افغانستان، سایر ادارات شاید در حدود 10 سال نتونسته باشه این کارا را انجام داده باشه. ما آخرین سر تلاش خود داریم، اما بازم خدمت شما عرض کردم که استاندارد سازی کار یک نهاد نیست. اداره ملی استاندارد به تنهایی خود هیچ کار را انجام داده نمیتونه. تمام ادارات حکومتی، تمویل کننده ها، سکتور خصوصی مکلفیت دارند در این راستا که با هم به صورت
ادارات مربوط به امو مکلفیت هایشان انجام دادن طور لازم است.
کمبود ظرفیت در تمام ادارات مشهود است. ما بیشتر خدمت شما عرض کردیم امروز شما ببینید یک لابراتوار که دارای اعتبارنامه باشه ما در هیچ نهاد دولتی خود نداره. هیچ نهاد دولتی ما که صلاحیت کنترل کیفیت هم داره اما دارای یک لابراتوار نیستن که دارای یک اعتبارنامه باشه و بتونیم سر تست از ما اطمینان داشته باشیم که تست کاملا دقیق است.
پس این تلاش ها همش به نظر شما هدر نمیره؟
خب تلاش به هیچ وجه هدر نمیره، کارهای صورت میگیره. از یک نقطه صفری ما آغاز کردیم. همیشه کیفیت و حمایت از مستهلکین منهج یک پدیده جنبی حساب میشد، کسی به اون منهج یک پدیده اصلی و ابتدایی فکر نمیکرد.
شما به خاطر مجهز ساختن یا فعالیت هایتان تا به حال چقدر با شما کشورها و مؤسسات کمک کننده همکاری کردن و چقدر نیاز دارین؟
تا فعلا ما از بودجه دولتی خود استفاده کردیم، از ضمن تعداد مؤسسات تامین کننده هم با ما همکار بودن. همکاری های وجود داشته اما به گونه‌ای که ما نیازمند از او هستیم هنوز او کمک ها به اختیار ما قرار نگرفته. روی این ملحوظ است که ما فعلا یک طرح را آماده کردیم که به زودی ان شاء الله با شورای عالی استاندارد و از طریق حکومت و تمام تامین کننده ها در کنفرانس بسیار بزرگ ارائه خواهد کردیم که یک طرح ملی است. یک طرح ملی که چگونه حکومت و تامین کننده ها
در این طرح شما تو مورد در نظر گرفته نشده که اگر از تاجرها یا سرمایه گذار وقتی که مواد بی کیفیت میخوای وارد افغانستان بسازه برش مجازات در نظر گرفته شده باشه؟
ما همین لحظه هم داریم. قانون استاندارد ملی کاملا وضاحت داره که کسانی که امتیاز بی کیفیت های یعنی خلاف استاندارد اجباری را به کشور وارد میکنند به اساس قانون استاندارد و مؤاخذه میشه.
توان شده مجازات شده؟
ببینید ما اکثر شکایت با ما میرسه. اکثر مصاحبه مطبوعاتی که نداشته باشن هموطنان ما تلفن میکنن سوال میکنن بس از اینکه شار مکمل مملو از انتی بی کیفیت هست. اما تعریفی که ما از بی کیفیت داریم تا تعریفی که مردم عوام ما داره کاملا متفاوت هست. از نظر استاندارد ما او جنس رو بی کیفیت میگیم که در مغایرت با استانداردهای اجباری باشه و به صحت و سلامت مستهلک یا به محیط زیست و اقتصاد. اما اگر یک جنس دوام کمتر داره چون قیمت پایین تر داره ما این رو بی کیفیت گفته نمیتونیم. امروز شکایت میشه مثلا میگه جنس چینایی است در بازار تمام کاملا بی کیفیت است. خب من یک مثال خدمت شما چندین بار این مثال ما عرض کردم. یک جوره بود را یک هموطن ما با 150 افغانی میخره و اگر یک ما دوام میکنه اگر یک ما دوام میکنه یا دو ما دوام میکنه ما این را بی کیفیت نمیگه. ما بی کیفیت زمانی میگیم که بود باعث تولید امراض شد. اگر باعث تولید امراض جلدی شد ما میگیم بود بی کیفیت است نباید اجازه داده. اما اگر در مقابل 150 افغانی یک ما یا دو ما دوام میکنه این بی کیفیت نیست، درجه های از کیفیت است.
در اخیر خواست شما از ادارات مربوط به خصوص از تاجرانی که کار واردات را به کشور میکنن چی است که به خاطر بهتر شدن مواد و اجناسی که داخل افغانستان میشه؟
ببینین اولی که وقتی ما تاجر ملی میگیم تاجر ملی باید اندیش ملی داشته باشه. اول باید بحثش منفعت ملی کشور باشه. امروز اگر یک تاجر تیل و ماتیل بی کیفیت میره از این هوای آلوده خودش تنفس میکنه، فرزندش اولادش از این هوا تنفس میکنه، او فرار کرده نمیتونه از این آب و هوا، همین برای خود آب و هوای تازه جور کرده نمیتونه، مجبور است که در اینجا زندگی بکنه. اما موتور را که خودش به یک لک دلار میخره با استفاده از این تیل خراب میشه، عوارض میکنه، یعنی ضررش به خودش هم میرسه. و دوم یک آگاهی داشته باشن از نیازمندی مارکت، یعنی رقابت سالمه به اساس اصل کیفیت و قیمت در نظر داشته باشه. در این صورت ما میتونیم که در شکوفایی اقتصادی خود پیشتاز باشه.
خب بسیار زیاد تشکر میکنیم از مهمان برنامه ما در این هفته مجیب رحمان خطیر معاون اداره نرم و استاندارد افغانستان.